ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. سپاه پاسداران اعلام کرد توانایی تولید موشک قاره پیما را دارد اما نیازی به تولید آن نمی بیند. وزیر ارتباطات می گوید افزایش بهای مکالمات تلفنی از سوی مخابرات غیرقانونی است. الهام علیوف برای سومین بار رئیس جمهور آذربایجان شد. سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران میگوید کشورش توان تولید موشک قاره‌پیما را دارد اما نیازی به تولید آن نمی‌بیند. سرتیپ حاجی‌زاده روز چهارشنبه در مشهد گفت ما امروز تکنولوژی ساخت موشک قاره‌پیما را با توجه به ارسال ماهواره داریم، اما به گفته وی چون دشمنان جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی نزدیک هستند نیازی به صرف هزینه‌های بالا در این زمینه نیست. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه گفت افزایش تعرفه مکالمات از سوی شرکت مخابرات غیرقانونی است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود واعظی تهدید کرد در صورت افزایش تعرفه مکالمات تلفنی مسئولان مخابرات تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. این در حالی است که داوود زارعیان مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات اعلام کرده این شرکت طبق قانون در تعیین تعرفه مکالمات تلفنی تابع دستورات وزارت ارتباطات نیست و از دستورات شورای رقابت پیروی می‌کند. سهامدار اصلی شرکت مخابرات ایران که روز دوشنبه اقدام توزیع قبض‌های تلفن با تعرفه‌های جدید کرده شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران هستند. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان شامگاه چهارشنبه و پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور از اینکه مردم بار دیگر وی را برای این سمت انتخاب کرده اند تشکر کرد. آقای علیوف گفت هموطنان، آقایان و خانم‌ها، از اینکه دوباره به من اعتماد کردید متشکرم. به گزارش رویترز نتایج رسمی شمارش 80% آرای انتخابات روز چهارشنبه نشان می‌دهد الهام علیوف بیش از 84% آرا را به دست آورده است. کامیل حسنلی نامزد مخالفان در انتخابات که حدود 5% آرا را کسب کرده دولت را به تقلب و نقض حقوق مردم متهم کرده است. الهام علیوف پس از مرگ پدرش حیدر علیوف در سال 2003 10 سال است که قدرت را در جمهوری آذربایجان در دست دارد. ناظران بین المللی انتخابات آذربایجان را منصفانه و آزاد ندانستند. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی نماگر درباره تحولات اقتصادی ایران باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. آخرین نماگرهای هر ماه به گفتگو با یکی از اقتصاددانان اختصاص داره، اما یک ماه یک گفتگوی مهر ماه سال 92 رو این هفته، یعنی هفته سوم مهر ماه، تقدیمتون میکنم. نام یک ایرانی در میان گزینه‌های احتمالی نوبل، آن هم نوبل اقتصاد، میتواند خبری شگفت‌انگیز باشد. نوبل اقتصاد برای یک ایرانی که اقتصاد کشورش از بالاترین تورم‌های جهان رنج می‌برد، یا در سال گذشته اقتصاد کشوری که او از آنجا می‌آید نرخ رشدی بهتر از منفی 5.4% را تجربه نکرده و لشکر بیکارانش بیش از 3 میلیون نفر هستند، از کنایه‌های تاریخی است. اما هرچه هست، مؤسسه تامسون رویتر نام محمد هاشم پسران، اقتصاددان ایرانی مقیم کالیفرنیا، را در میان گزینه‌ها و شانس‌های دریافت نوبل اقتصاد قرار داده است. پروفسور پسران که دانش آموخته دانشگاه کمبریج بریتانیا است، تا زمان بازنشستگی در این دانشگاه اقتصاد تدریس کرده. او از نام‌آوران مکتب کمبریج و اقتصاد کینزی است. کینزیان‌ها اگرچه به سازوکار بازار معتقدند، اما ورود محدود دولت را در اقتصاد در دوره بروز بحران می‌پذیرند. آقای پسران این روزها ریاست بر کرسی اقتصاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در آمریکا را عهده دار است. گفتگو با محمد هاشم پسران شانس ایرانی گرفتن نوبل اقتصاد را درباره چرایی قرار گرفتن نامش در فهرست تامسون رویتر به عنوان اقتصاددانی که شاید نخستین ایرانی نوبلیست اقتصاد لقب گیرد آغاز کردم. بشنویم. خب از همینجا شروع بکنیم این گفتگو رو که به طور خلاصه و تا جایی که براتون امکان داره به زبان ساده بفرمایید که به چه دلیل نام شما در این فهرست قرار گرفته، هرچند که این فهرست به معنای نامزد شدن برای نوبل اقتصاد نیست.
مؤسسه تامسون رویتر در واقع سرشماری میکنه رجوعهای مختلفی که به مقالات علمی و تحقیقات علمی افراد در رشته‌های مختلف انجام میگیره. بعد نگاه میکنه ببینه در از 20 سال یا 10 سال گذشته چه مقاله هایی مورد توجه اون متخصصین در اون رشته بوده. بعد میاد با توجه به اون ارجاعی میکنه اون کسانی رو تعیین میکنه که به مقاله هاشون و به کارهاشون بیشتر از همه رجوع شده در یه زمینه ای. و بعد پیشبینی میکنه که چون این مهم بوده این کار، خب خود به خود کمیته نوبل که کاملا مستقل از رویتر تامسون هست اونا هم همین رو در نظر خواهند گرفت. و بعد پیشبینی میکنه که حالا ممکنه امسال نه، در چند سال آینده اون کسانی که این مؤسسه در اون رده بالا قرار داده اونها هم بتونن به جایزه نوبل نائل بشن، ولی هیچ مسئله کاندیدی نیست.
خب آقای پسرام میفرمایید که مقاله یا مقالاتی از شما که ارجاع خیلی زیادی در فضای علمی اقتصاد به اون شده به چه مباحثی میپردازه و در چه حوزه‌ای این مقالات نوشته شده؟
این مقاله هایی که من نوشتم در زمینهای مختلفه، ولی بیشتر اونها در زمینه اقتصاد سنجی هست. کار من بیشتر در ارتباط با روابط متقابل بین کشورها و بین بخش‌های مختلف اقتصادی است. به این شکل که فرض بفرمایید که اگر یک واقعی در یک رخت از جهان اتفاق بیفته چه اثرهایی این واقعه در دیگر جاهای دنیا داره، بازتاب اون اثرها خودش چجوری تجلی میکنه به اون جایی که این مسئله شروع شده. فرض بفرمایید همین بحران مالی که پیش اومد در آمریکا در 2007-2008 دیدی که چجوری خودش رو نشون داد در اروپا و بعد اثرات اون رو متقابلا در کشورهای مثل آمریکای لاتین، در چین و در کشورهای دیگه ما این رو دیدیم و بعدم بازتابش رو روی آمریکا میتونه مشاهده کنیم. مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها خیلی نگران بودن، هنوز هم هستن، که واقعا این مسائلی که در اروپا الان به وجود اومده که یک مقدار ریشه‌هاش داخل خود اروپا بوده ولی یک مقداری از ریشه‌های اون زایده بحران اقتصادی خود آمریکا بوده، چجوری این اثر متقابل رو آمریکا میذاره. اینا رو در موقع ما میگیم یه نظام‌های خیلی پیچیده که هم در سطح مقطعی رو هم اثر میکنن هم روی زمان. در واقع تعیین روابط اینا کار ساده ای نبوده، بنابراین من تونستم یه راهی پیدا کنم که این سیستم‌های خیلی بزرگ رو آدم بتونه به صورت علمی آنالیز بکنه و به تبع این متدایی که بنده و کسایی که همکارای من بودن توسعه دادیم و ایجاد کردیم، این اثرات خیلی عمده‌ای داشته توی بخش‌های دیگه اقتصادی، نه فقط در سطح جهانی، بلکه فرض کنید مثلا میخوان سطح قیمت مسکن رو در یک کشور در نظر بگیرید، میبینید که خب خود قیمت مسکن هم در همه مناطق کشور یکسان تغییر نمی‌کنند، ولی اینا بی ربط هم نیستن. بنابراین ما در واقع یه نوع اشاعه پیدا میشه، یه بازتاب داره. همین مسئله اشاعه و بازتابی که من راجع به سطح جهانی صحبت کردم در زمینه سطح کشور مطرح است، در زمینه منطقه‌های مختلف اقتصادی مطرح است.
آقای پسران، شما اگرچه از جمله اقتصاددان‌هایی هستید که به هر حال مکانیزم بازار رو پذیرفتن، اما نقشی بیشتر از یک دولت نظاره‌گر برای دولت قائل هستید و باورتون این هستش که در بحران‌های اقتصادی دولت باید حتی در زمینه‌هایی به عرصه اقتصاد ورود بکنه که از اون به عنوان دخالت مثبت دولت یاد می‌کنید. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که به هر حال شرایطی بحرانی میتونه تلقی بشه به واسطه آمار ارقامی که ما از تورم فزاینده داریم، از بیکاری بسیار بالا داریم و نرخ رشد اقتصادی منفی که به تازگی اعلام شده، این نقش مثبت دولت رو چه می‌بینید، چطور توصیه می‌کنید و اصولاً فکر می‌کنید که دولت در این اقتصاد چه می‌تواند بکند و چه باید بکند؟
در اقتصاد ایران همیشه نقش در سطح بالایی بوده، مربوط به بحران نیست این نقش عمده دولت در اقتصاد ایران، بیشتر همونجور که میدونید مربوط به نفت هست و عوایدی که از نفت حاصل دولت میشه و پتروشیمی حتی و همچنین به واسطه مرکزیت دولت در ایران، نقش دولت در اقتصاد همیشه در سطح بالایی بوده. از یه جهتی میشه گفت باید به تدریج به صورت ساختاری نقش دولت به تدریج در ایران کاسته بشه و کمان متخصصینی که در ایران هم آشنا هستن اینو بهش توجه کردن ولی موفق نبودن. این مسئله با بحران مربوط نمیشه. الان تورم ایران نگاه بکنید که بهش اشاره کردی که در سطح خیلی بالایی هست و این تورم فزاینده بوده. این تورم ساختاری شده، بحرانی نیست. پس نمیتونه این از این نتیجه‌گیری بکنیم که ما به واسطه که تورم در سطح خیلی بالای هست با دولت دخالت مستقیم خودش رو در تمام بخش اقتصادی بازم افزایش بده. من فکر نمی‌کنم این راه درستی باشه. یعنی تحلیل بایستی بر اساس تعریفش که آیا این چیزی که ما مشاهده می‌کنیم مسئله اقتصاد ایران هست آیا ساختاری هست یا اینکه یه بحران زودگذره که ممکنه بعد از این مدت خود به خود از بین بره. نمیگم الان دولت نقش نداشته باشه. نقش مهم دولت در شرایط فعلی اینه که اعتماد تمام بخش‌های اقتصادی، مردم، سرمایه‌گذاران و حتی دولت‌های خارجی رو به اقتصاد ایران افزایش بده. چجوری این اعتماد رو ما افزایش میدیم؟ این یه نوع دخالت ممکنه بذاریم ولی اعتماد دولت از اینکه روشن بکنه، شفافیت بده به سیاست‌های اقتصادی که سرمایه‌گذارانی که در ایران میخوان تشویق بشن و سرمایه‌گذاری بکنن، اونها دقیقاً قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری رو بدونن. بایستی در این حال که اعتماد زیاد میکنیم تشویق بکنیم سرمایه‌گذاری به خصوص در زمینه صادرات غیر نفتی. صادرات غیر نفتی میتونه جایگزین صادرات نفت باشه. پس میتونه یه سیاستای دولت تعیین بکنه که در واقع اعتماد و مشوقی باشه برای سرمایه‌گذاری در رشته‌های اقتصاد غیر نفتی تشویق بشه.
این سیاستایی که میفرمایید که دولت میتواند انجام بدهد چه هست به طور مشخص؟ چون درد میکشه از اعتیاد به نفت اقتصاد ایران، میبینیم که باز دولت داره تلاشش رو میکنه که کماکان اون درآمد نفت رو بتونه تا حدی برگردونه که البته خیلی تلاش‌های مثبتی هست، اما به هر حال گویا بسیار دشوار چشم‌پوشی از اون درآمد نفتی. اون کارهایی که دولت شما میفرمایید میتواند انجام بدهد چه کارهایی است؟
من نمیگم ایران میتونه در کوتاه مدت اعتیاد خودش رو به نفت کاهش بده، ولی که در شرایط فعلی بیشتر میتونه روی صادرات غیر نفتی کوشش بکنه. البته خب در زمینه تحریم هم دولت داره کوشش میکنه که این تحریم ها رو یا که بالا نبرن یا که کاهش بدن، ولی به نظر من در کوتاه مدت اون به جایی نخواهد رسید. این ممکنه طولانی مدت باشه. در کوتاه مدت با سیاست دولت در زمینه اقتصادی باشه که تولیدات در داخل ایران تشویق بکنه که این اشتغال افزایش پیدا بکنه، عرضه کالا افزایش پیدا کنه که فشار تورمی رو کاهش بده، اعتماد ایجاد بکنه که دولت میتونه تورم رو در داخل ایران نه حالا حداقل برای سال آینده کاهش بده، بهش میگن انتظارات تورمی رو کاهش بده. در شرایط ایران درست بحران هست از نظر تحریم، ولی از نظر نظام اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی من بحرانی نمی‌بینم. باید بیشتر در این باشه که سیاست اقتصادی در واقع هدفگیرتر باشه به مسائلی که من خدمتتون عرض کردم.
آقای پسران بذارید یک حالتی رو در نظر بگیریم که محمد هاشم پسران کسی که میتونه نوبل اقتصاد رو بگیره در جایگاه تصمیم گیری برای اقتصاد ایران نشسته. آقای پسران بسته پیشنهادی که برای اقتصاد ایران پیشنهاد میکنه از کجا نقطه عزیمتش شروع میشه و گام نخست این بسته کجاست؟
صحبت کردن کلیات یه کاری هست، ولی مثلا جزئیات که وارد شدن که آدم دقیقا چه سیاستایی به چه روالی و چه به ردیف بندی، منظورم اینه که کدوم سیاست اول انجام بگیره، کدوم دوم، آ چه سیاست با هم انجام بگیره، اینا یه چیزی نیست که بنده از بیرون بتونم بشینم و واقعا توضیح بدم برای کسانی که دست اندر کاری دارن، اصلا که من مطمئنم اینها آمار ارقام رو نگاه میکنن، مسائل مختلف در نظر میگیرن، با هم صحبت میکنن، نتیجه گیری میکنن. من نمیخوام در این زمینه حقیقتا نظر خاصی بدم، ولی نظر کلی که عرض کردم میتونه یه چارچوبی باشه برای تعیین سیاستایی که مشخص‌تر هست. ولی حقیقتش اگر منم می‌خواستم این کارو بکنم باید می‌رفتم به تمام آقایون که در ایران هستن صحبت بکنم، همین کاری که همه می‌کنن، بعد تصمیم بگیرم. این کار باید به صورت علمی انجام بگیره، نه که مثلا ماها که خارج نشستیم به طور کلی بخوام یه نظراتی بدیم که مشخص باشه و دیگرون دنبال کنن. متأسفانه این کار صحیحی نیست به نظر من.
از محمد هاشم پسران اقتصاددان و ریاست کرسی اقتصاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی سپاسگزارم که در این گفتگو با من آرش حسن نیا همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. متن و فایل کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. اگر علاقمند هستید میتونید گفتگوی کاملتر با شانس ایرانی نوبل اقتصاد رو در روزهای آینده از رادیو فردا بشنوید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.